چهار بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 27 آذر 1400 هجری شمسی برابر 18 دسامبر 2021 میلادی در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 10 تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند و آن را هجوم به قوانین بازنشستگی نامیدند. این تشکل‌ها با اشاره به افزایش 2 سال به سن بازنشستگی و دخالت دادن دستمزدهای 3 سال قبل به حقوق بازنشستگان نوشتند دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اقدامی خلاف قانونی از سوی دولت و علیه کارگران و اقشار زحمت کش است. آنها افزودند در مملکتی که هر روزش گرانتر از روز قبل است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به دستمزد 3 سال قبل به معنای سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی آنان خواهد بود. این تشکل‌ها تاکید کردند که محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا میتواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تامین کند. این بیانیه از سوی گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، شورای بازنشستگان ایران، کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین تشکل‌های دیگر امضا شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای بازداشت و پرونده‌سازی برای رسول بوداقی، فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداقی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از سرشهر به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، رسول بوداقی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داد و گفت نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندانی است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط رسول بوداقی، اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی و سیاسی شدند. علی باقری رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات احیای برجام گفت ایران در این مرحله خواستار توقف مذاکرات نبوده، بلکه از ابتدا قرار شد که لازم است پس از رسیدن به پیشنویس توافق تنفس داشته باشیم. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران افزود طی مذاکرات دو طرف درباره لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به 2 سند دست یافتند. به گفته او این 2 سند بر اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می شود. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، نمایندگان 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند به تصمیم علی باقری در توقف مذاکرات و بازگشت به ایران احترام می گذارند. هرچند به گفته آنها این تصمیم باعث توقف ناامید کننده ای در مذاکراتی خواهد شد که نتیجه بخشی آن روز به روز فوری تر می شود. و در خبری کوتاه، کارکنان پتروشیمی فارابی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و اجرا نشدن تعهد کارفرمای شرکت به مصوبات کمیسیون شورای کارگری شهرستان ماهشهر اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش، مدیران شرکت دستمزد و مزایای کارگران را کاهش داده و در پاسخ به اعتراض آنان تلاش کردند نیروهای دیگر را جایگزین این کارگران کنند. شرکت پتروشیمی فارابی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام قرار دارد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. هشدار دیپلمات‌های اروپایی در مورد نزدیک شدن به آخر خط در مذاکرات وین.
همه طرف‌ها هم دارن به این مسئله اشاره می‌کنن، به غیر از طرف جمهوری اسلامی که اینجوری تبلیغ می‌کنه که عنصر زمان آنچنان براش مهم نیست و می‌خواد به حداکثر مطالباتش برسه.
مقدار زمان به اصطلاح گریز هسته‌ای برای ایران بسیار کوتاه به گفته دولت ایالات متحده همزمان با تعویق مذاکرات وین.
در برجام فکر می‌کردند که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقدیر پیدا کرده.
انتشار فهرست 100 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی سازمان حقوق بشر ایران.
تجربه نشون داده که افرادی که شناخته شده تر هستند در جامعه بین المللی بیشتر توجه می گیرند و این هزینه فشار روی اونها رو برای جمهوری اسلامی بالاتر می بره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با توقف مذاکرات وین، ایالات متحده و سه کشور اروپایی در مذاکرات با تهران نسبت به کوتاه بودن فرصت برای دستیابی به توافقی هشدار دادند. دیپلمات‌ها در وین روز جمعه گفتند که دور اخیر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای به درخواست تهران متوقف شده است. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان تصریح کردند که به تصمیم علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای بازگشت به تهران جهت رایزنی احترام می‌گذارند، اگرچه این تصمیم را توقف ناامید کننده‌ای در مذاکرات دانستند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام در وین می‌گویند وقفه در مذاکرات به خواست ایران صورت گرفته است، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران می‌گوید ایران خواستار توقف مذاکرات نبوده است. او روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که از ابتدا توافق شده بود پس از رسیدن به پیشنویس توافق استراحت داشته باشیم و تاکید کرد که اگر طرف مقابل دیدگاه‌ها و مواضع به گفته وی منطقی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد، دور آینده مذاکرات میتواند آخرین دور مذاکرات باشد. دیپلمات‌های اروپایی روز گذشته با تاکید بر اینکه وقفه در مذاکرات به درخواست آقای باقری کنی صورت گرفته، این موضوع را ناامید کننده خواندند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفته است مذاکرات به خوبی پیش نمی‌رود و آمریکا هشدارهای لازم را به تهران داده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد بی‌توجهی هیئت ایرانی به طولانی شدن مدت مذاکرات به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میاد که این هیئت ایرانی اصولا اختیار کامل برخوردار نیست. ما میدونیم که هم در تدوین و ارسال اون دوتا متنی که فکر میکردن میتونن حالا بذارن روی میز غربی ها با طرح مطالبات کتبیشون میتونن ابتکار عمل از دست بگیرن، در هم در تدوین و تنظیم و ارسال و اون متن دیدیم که چقدر این پا و اون پا میشه و به نوعی داره وقت گذرونی میشه به خاطر اینکه اختیارات لازم و هیئت نداره. و اینکه همین الانم باز بعد از اینکه معلوم شد که این مطالبات صرف نظر از اینکه کتبی باشن یا شفاهی نهایتاً با صد مخالفات غربی ها روبرو میشن، الان دوباره این مسئله پیش اومده که باید برن تهران و مذاکره بکنن ببینن حالا چه کرد و چه جوری مذاکرات رو پیش برد. به هر صورت داره زمان میگذره و همه طرف هم دارن به این مسئله اشاره میکنن، به غیر از طرف جمهوری اسلامی که اینجوری تبلیغ میکنه که عنصر زمان آنچنان براش مهم نیست و میخواد به حداکثر مطالباتش برسه.
تا کنون تاریخ دور آینده مذاکرات اعلام نشده، ولی نماینده روسیه در مذاکرات احتمال داده است که روز ششم یا چهاردهم دی ماه دور جدید مذاکرات برگزار شود. نماینده چین در مذاکرات نیز ابراز امیدواری کرده است که پیش از پایان سال جاری میلادی مذاکرات دوباره شروع شود. تیم مذاکره کننده ایران که دو پیشنویس ارائه کرده است، لغو تحریم‌ها را اولویت اول و دستور کار مهم خود اعلام کرده، ولی طرفهای غربی میگویند درخواستای ایران در این زمینه غیر قابل قبول است و ایران توافقهای مربوط به 6 دور مذاکرات را که با حضور نمایندگان دولت روحانی انجام شده نادیده گرفته است. سه کشور اروپایی حاضر در برجام به همراه چین، روسیه و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا که انتظار داشتند متن ماه خرداد به عنوان مبنایی برای مذاکرات این دوره قرار گیرد میگویند روند مذاکرات به آن نقطه نزدیک شده، ولی ایران باید انعطاف بیشتری داشته باشد. آقای باقری کنی روز شنبه همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت در طول دور جدید مذاکرات دو پیشنویس جدید به دست آمده که دیگر پیشنویس مربوط به توافق خرداد ماه نیستند و آینده مذاکرات بر اساس این پیشنویس ها جلو می رود، ولی تا کنون جزئیاتی درباره این ادعا منتشر نشده و طرفهای غربی نیز کماکان بر مذاکره بر اساس توافقهای صورت گرفته تا خرداد ماه امسال اصرار دارند. طی روزهای گذشته و پس از اعلام توافق ایران و آژانس برای نصب دوربین‌های تازه در تأسیسات هسته‌ای کرج که پیشرفت فنی محسوب می‌شود، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نشستی خبری تأکید کرد که نباید درباره اهمیت توافق بین ایران و آژانس بزرگنمایی کرد، چرا که تهران برای چندمین بار در آستانه ارجاع پرونده‌اش به شورای حکام اقدامی برای کاهش سطح تنش انجام می‌دهد. این مقام آمریکایی می‌گوید در صورت برآورده نشدن وعده‌ها پرونده ایران باید در شورای حکام آژانس بررسی شود. حبیب حسینی فرد در مورد خطراتی که در صورت عدم پیشرفت مذاکرات ممکن است دامنگیر ایران شود معتقد است
فی المختصات اون هم در شرایطی که خب به هر صورت عنصر تحرکات نظامی و جنگی هم هست و اسرائیلی ها هم به هر صورت راجع برنامه هسته‌ای ایران و نابودیش طرح برنامه‌هایی دارن و میتونه اگر برجام خوب پیش نره سایر متحدان اسرائیل هم به نوعی قانع بشن راجع به این مسائل، این هم خطری است که نهفته در کنار این پیش نرفتن مذاکرات و سوال بزرگی است که جمهوری اسلامی با همه اینها چه طرح و برنامه‌ای داره و که بخواد هم برجام رو پیش ببره و هم اینکه خطر هر گونه درگیری تسلیحاتی در منطقه رو کاهش بده، که به نظر میاد اینها کماکان عنصرها و عوامل غایب در محاسبات تهران هستند.
با افزایش نگرانی در خصوص عدم دستیابی به توافقی در مذاکرات وین برای احیای برجام، مقام‌های ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از طرح ب یا طرح جایگزین در صورت شکست این مذاکرات صحبت کردند. تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، ولی خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته در امارات متحده عربی از شرکت‌های خصوصی خواستند تحریم‌های ایران را دور نزنند، که این موضوع می‌تواند به عنوان برنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌ها باشد.
شاهین بشیری خبرگزاری ها گزارش دادند یک منبع ناشناس در دولت ایالات متحده مدت زمان مورد نیاز برای ایران در صورت تمایل به تولید سلاح‌های هسته‌ای را بسیار کوتاه و وضعیت را هشدار دهنده خوانده است. این اظهارات در حالی بیان شده که آخرین دور مذاکرات با تهران با هدف نجات معامله هسته‌ای روز گذشته میان پرسش‌های دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد ناپدید شدن ضبط تصاویر دوربین نظارتی یک مجتمع هسته ایران به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری ها مقام یاد شده در دولت ایالات متحده برآوردی از به اصطلاح مقدار زمان فرار اتمی ارائه نکرد، اما قبلا چند ماه تخمین زده می شد. این مقام آن را به طور غیر قابل قبولی کوتاه توصیف کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید
همه مذاکراتی که حالا در وین جریان داره و البته موفق مونده تا شاید دوم سوم سال آینده ماه ژانویه و همینطور مذاکراتی که به عنوان برجام ازش یاد میکنیم حول همین محور میگرده که شما از اون اسپوردید، یعنی فرار اتمی. منظور از فرار اتمی این است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفت چقدر وقت داره تا این بمب رو بسازه. در برجام فکر میکردن که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقلیل پیدا کرده و جمهوری اسلامی در کمتر از یک سال و اندی قادر شده همه ظرفیت هایی که واگذار کرده بود رو دوباره بازسازی بکنه. این نشون میده که برجام دارای نقص عمده ای بود، به این ترتیب که واقعا فاصله راستین و جدی با جمهوری اسلامی و بمب ایجاد نکرده بود و حالا جا جمهوری اسلامی در وضعیتی است که میتونه تهدید بکنه. اگر یه زمانی مثلا غنی‌سازی 3% مورد گفتگو و مذاکره بود، حالا باید در مورد غنی‌سازی 63% که فاصله زمانی کمی میخواد تا این قدرت رو به 90% یعنی قدرت نظامی افزایش بدن، بر سر این موضوع مذاکره میکنه. این نشون میده که زیادت‌خواهی های جمهوری اسلامی و به نوعی نرمش نشان دادن غرب باعث شده که زمینه ورود یک کشور تازه به جمع کشورهای اتمی فراهم بشه و این وضعیت میتونه یک مسابقه اتمی رو در منطقه کلید بزنه.
چگونه بوده آقای تغییرزاده؟ اشاره کردین زمانی بود که صحبت‌ها روی غنی‌سازی 3.5% بود، اکنون دیگه به هول و هوش 60% یا حتی شاید هم بیشتر هم رسیده باشه. چگونه است که این دیپلماسی کار نکرده و الانم وضعیت مذاکرات که دور هفتمش هم تشکیل شد و حالا موکول شده ادامش به آینده اگر قرار دور هشتمی باشه اونگونه که نماینده روسیه گفته، سرانجام این روند که اکنون 2 دهه است جریان داشته به کجا میتونه برسه؟
دیپلماسی هیچ وجه نمیتونه به نتیجه برسه اگر که راهکار درستی رو انتخاب نکنه. یکی از راهکارهایی که معمولا در حل مناقشات با یک کشور خاطی مورد استفاده قرار میگیره سیاست چماق و هویجه، که اگر یک طرفی آماده بود و میخواست سازش بکنه به اون جایزه بدن، پاداش بدن، و اگر آمادگی این کار رو نداشت اون رو تنبیه بکنن. ولی دیپلماسی که در قبال جمهوری اسلامی در طول 2 سال گذشته، به خصوص در 1 سال گذشته که مذاکرات حالا قطع شده بود، دوباره از سر گرفته شد، در پیش گرفته شده، دیپلماسی در مشکل ترین شرایط برای جمهوری اسلامی هویج بزرگ و هویج کوچکه. به این ترتیب جمهوری اسلامی با تخطی های گام به گام، چیزی که اسمن حتی بدون خجالت و شرم از اون یاد میکرد، کاهش پلکانی تعهدات در مقابل برجام در زمان دولت ترامپ آغاز کرد و این کاهش تعهدات رو در زمان دولت کنونی آمریکا سرعت بسیار زیادتری به اون داد. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، جایی بود که صحبت از غنی‌سازی با غلظت 3% بود، ولی حالا این غنی‌سازی به میزان 63% افزایش پیدا کرده که همونطور که عرض کردم برای رسیدن به غلظت نظامی در فاصله بسیار بسیار کوتاهی تا رسیدن به بمب اتمی.
اگر تهران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای، چگونه است که شرایط لغو تحریم‌ها رو مطرح می‌کنه؟ یعنی اگر این تحریم‌ها لغو بشن اون برنامه هم متوقف میشه یا باز نامعلوم خواهد بود؟
درست همین مسئله است که مذاکرات وین رو به نتیجه نرسونده. این وضعیت در زمان دولت آقای روحانی که مذاکرات رو آقای عراقچی تدارک می‌کرد وجود داشت، مشکلات حل نشد بعد از 6 دور گفتگو، و حالا در دولت آقای رئیسی با شدت بیشتری ادامه داره. جمهوری اسلامی میخواد تحریم ها برداشته بشه، امتیازات مالی گرفته بشه و بعضی از ظرفیت های اتمی قابل تجدید از دست ایران در فاصله کوتاهی خارج بشه. توضیح بیشتر بدم، این که مثلا اگر آمریکایی ها یا اروپایی ها میخوان که جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای نوع IR6شون رو که ظرفیت غنی‌سازی خیلی بالایی داره اونها رو پیاده بکنن و قطعاتش از ایران خارج بکنن، اینها مایلن که اینها رو در یک انباری قرار بدن و در اون رو پلم کنن. پلم کردن در انبار یعنی اینکه هر موقع خواستید دسترسی به اونها دارید. به معنی که بازرسی آژانس رو اخراج کردید، پلمپا رو میتونید باز کنید، سانتریفیوژها در بیارید و از اونها استفاده بکنید. اینها بخش کوچکی از مشکلاتی است که مذاکرات وین رو از رسوندن به نتیجه باز داشته و به نظر نمیرسه خواسته های جمهوری اسلامی، یعنی هم رفع تحریم ها و هم حفظ ظرفیت های اتمی، قابل پذیرش باشه.
رضا تغییرزاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در اسکاتلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک فهرست 100 نفره از مدافعان حقوق بشر در کشور در سال جاری میلادی میگوید در تلاش است جامعه جهانی را با این نامها آشناتر و توجه آنها را به مسئله حقوق بشر در ایران معطوف کند. پروانه وحید منش.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی تازه 100 مدافع حقوق بشر ایرانی که در سال 2021 فعالیت‌هایشان منجر به آگاهی بخشی و افشاگری نسبت به نقض حقوق بشر و نیز ترویج گفتمان دادخواهی و حق طلبی در ایران شده است را معرفی کرده است. این سازمان با دستبندی این افراد در قالب افشاگران نقض حقوق بشر، وکلا، معلمان، روزنامه‌نگاران، فعالین کارگری، فعالین حوزه محیط زیست، فعالین مدنی، اقلیت‌های مذهبی و خانواده‌های دادخواه تلاش دارد با معرفی این افراد اشاره‌ای به گزیده‌ای از فعالیت‌های آنها در قالب این گزارش داشته باشد. محمود امیری مقدم، مؤسس سازمان حقوق بشر ایران که این گزارش را تهیه کرده است، درباره نحوه انتخاب این مدافعین حقوق بشر به رادیو فردا چنین می‌گوید.
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت مدافعان حقوق بشر رو در طی سال از نزدیک رصد می‌کنه و ما اطلاعاتی که در این گزارش داریم رو در طی سالها جمع‌آوری کردیم از طریق منابع موثق، بعضن خود مدافع حقوق بشر، خانواده، وکلا، شاهدان عینی، و سعی ما هم این بوده که علاوه بر مدافعان حقوق بشری که شناخته شده هستند و به طور وسیع در اسمشون در رسانه‌های مختلف وجود داره، علاوه بر اونها به مدافعانی توجه بدیم که شاید زیاد توجه نگرفتند، چون که بر اساس تعریفی که از مدافع حقوق بشر وجود داره، هر کس که در راستای دفاع از حقوق بشر، حالا چه حقوق بشر فردی خودش، حقوق بشر اون گروهی که متعلق به اون هست، یا حقوق بشر همه مردم، هر کس که در این زمینه فعالیت میکنه مدافع حقوق بشر شناخته میشه.
در لیست 100 نفره این سازمان نام هایی چون مصطفی نیلی، گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و فرزان زیلابی از وکلای دربند منتشر شده است. وکلایی که در جریان رسیدگی به پرونده های مرتبط به نقض حقوق بشر و دادخواهی درباره قربانیان از سوی دستگاه جمهوری اسلامی به حبس های عمدتاً طولانی مدت محکوم شدند. در لیست 100 نفری سازمان حقوق بشر ایران همچنین اسامی تعدادی از روزنامه‌نگاران دربند نیز منتشر شده است. کیوان صمیمی، یکی از مسن‌ترین روزنامه‌نگاران جهان، علی مطلب‌زاده عکاس خبرنگار، خسرو صادقی بروجنی، کامیار فکور و امیر عباس آذربند از روزنامه‌نگارانی هستند که به عنوان مدافعین حقوق بشر در ایران نیز از آنها یاد شده است. لیست 100 نفری سازمان حقوق بشر ایران از خانواده کشته شدگان آبان، از خانواده نوید افکاری، خانواده پویا بختیاری و خانواده قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی به عنوان خانواده‌های دادخواهی نام می‌برد که پیگیر پرونده فرزندان و اعضای خانواده خود پس از جان باختن آنان به دست جمهوری اسلامی بودند. همچنین از شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در این گزارش یاد شده است. مادرانی که سالهاست برای احقاق حق خود درباره شناسایی قاتلان فرزندان خود لحظه سکوت نکردند. محمود امیری مقدم درباره دلایل انتشار این لیست 100 نفره به رادیو فردا چنین میگوید.
تجربه نشون داده که افرادی که شناخته شده تر هستند در جامعه بین المللی بیشتر توجه میگیرند و این هزینه فشار روی اونها رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. معمولا گزارش های حقوق بشری بیشتر در اون آمار و ارقام هست، ولی تأثیر دادن یک نام و تصویر به افرادی که حقوقشون نقض شده خیلی بزرگتره و این باعث میشه که هم حساسیت بیشتری رو به وجود میاره در جامعه جهانی و همچنین در بین مردم. ولی وقتی که اسم و عکسشون رو به همه نشون میدیم، من فکر میکنم که این منجر میشه که حساسیت بیشتری رو برانگیزه و کلن هم مردم، هم جامعه مدنی داخل کشور، خارج کشور و جامعه جهانی نتونن چشم پوشی کنن روی وضعیتی که مدافعان حقوق بشر در ایران در اون به سر میبرند.
لیست سازمان حقوق بشر ایران به فعالین حوزه اقلیت‌ها چون کسرا نوری و محمد شریفی و فعالین کارگری چون اسماعیل بخشی، شاپور احسانی‌راد و بسیاری دیگر نیز پرداخته است. لیستی که نشان می‌دهد تلاش بخش‌های مختلف جامعه ایران برای احقاق حقوق از دست رفته خود، مبارزه با اجحاف، استبداد و ظلم و آگاهی بخشی همچنان ادامه دارد. انتشار این اسامی در حالی صورت گرفته است که مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 25 آذر ماه سال جاری قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با استقرار حدود 100,000 سرباز روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین، تنش‌ها بین کاخ سفید واشنگتن و کاخ کرملین مسکو در اوج خود پس از دوران جنگ سرد گزارش می‌شود. آنا رایسکایا در کیف.
وزارت خارجه روسیه جمعه پیشنویس پیمان امنیتی با آمریکا و توافق حاوی تضمین‌های امنیتی روسیه و کشورهای عضو ناتو را منتشر کرد. چهارشنبه گذشته این اسناد به کارن دونفرید، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و روسیه، که با هدف کاهش تنش‌ها به مسکو سفر کرده بود، تحویل داده شد. و پنجشنبه اسناد حاوی تقاضاهای مسکو در اختیار تمام کشورهای عضو ناتو قرار گرفت. مسکو می‌خواهد که واشنگتن و ناتو ضمانت حقوقی و الزام‌آور دهند که کشورهای سابق اتحاد شوروی به خصوص اوکراین در ناتو پذیرفته نشوند. آمریکا و ناتو به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای شوروی سابق نباشند. از هر گونه فعالیت نظامی در اوکراین، قفقاز، اروپای شرقی و آسیای میانه خودداری کنند. نیروهای نظامی ناتو از 14 کشور که طی 24 سال گذشته به این پیمان پیوستند خارج شوند. به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و هم پیمانانش رسما قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان حیات خلوت کرملین بپذیرند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه طی نشست مطبوعاتی گفت زمان آن رسیده که غرب روابط با روسیه را از صفحه جدید آغاز کند. او وضعیت کنونی را بسیار ملتهب توصیف کرد و هشدار داد چنانچه کشورهای غربی درخواستهای روسیه را رد کنند، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. وی تأکید کرد روسیه خواستار پاسخ فوری غرب است. نیکلای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین با آتش بازی میکند.
درخواست‌های روسیه غیر قابل اجراست و ناتو آنها را نخواهد پذیرفت. سوال این است که چرا کرملین چنین سیاستی را دنبال میکند؟ به عقیده من پوتین را ترساندند. اطلاعاتی به دستش رسیده که او را به شدت نگران کرده. این در حالی است که او به فکر کنارگیری از قدرت در پایان این دوره ریاست جمهوریش بود و می‌خواهد میراثش احیای قدرت روسیه نه تنها در قلمرو اتحاد شوروی بلکه در بلوک شرق باشد. بسیاری می‌گویند مگر او توهم زده شده که چنین فکرهایی در ذهن بپروراند، اما واقعیت این است که او واقعاً اطمینان دارد از عهده این کار برمی‌آید. به همین دلیل وضعیت بسیار حساس است. زمانی که ناتو و آمریکا رسما درخواست‌های روسیه را رد کنند، پوتین می‌تواند اعلام کند امنیت روسیه در خطر است و برای دفاع از آن جنگ ناگزیر است. لحن غیر دیپلماتیک دیپلمات‌های روس، علنی شدن پیشنویس اسنادی که مثلا قرار بود مبنای مذاکره باشد، افزایش کم سابقه پروپاگاندا که باعث شده اکثریت شهروندان روسیه حتی در مسکو و سایر شهرهای بزرگ از طرف غرب و اوکراین احساس خطر و تهدید کنند و البته انباشتن نیروهای نظامی در مرزهای اوکراین، دال بر آن است که از دید کرملین گزینه نظامی منتفی نیست. البته ممکن است روسیه صرفاً سطح بازی را بالا برده تا امکان چانه‌زنی در مذاکرات داشته باشد و با بهترین نتیجه سرانجام مصالحه کند.
جمعه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت طی مذاکره با روسیه نگرانی‌های واشنگتن مطرح خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، آمریکا هفته آینده به پیشنهادهای روسیه پاسخ خواهد داد. همزمان دبیر کل ناتو و سخنگوی اتحادیه اروپا تأکید کردند هر کشور مستحق است متحدان و سیاست امنیتی خود را بدون مداخله کشورهای ثالث برگزیند. تا رفتنش ها میان روسیه و غرب در حال دوباره اوج گرفته که روسیه با اعزام ده ها هزار نظامی به مناطق هم مرز با اوکراین این نگرانی را برانگیخته که در صدد حمله گسترده به اوکراین است. مسکو تأکید دارد که هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده و نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.